رادیو فرهنگ، دیباچه ای از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 میگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
جوانه ها عنوان برنامه است که از رادیو فرهنگ دعوت میکنم بشنوید. باز همراه شما مدرسه ای میسازیم که در آن همواره اول صبح به زبانی ساده مه تدریس کنند و بگویند خدا خالق زیبایی و سراینده عشق آفریننده ماست. باز همراه شما مدرسه ای میسازیم که خرد را با عشق، علم را با احساس و ریاضی را با شعر، همه را با تشویق تدریس کنند. جوانه ها.
به نام خدا، نوجوانای ایرانی، سلام. اینجا رادیو فرهنگه. به برنامه خودتون، جوانه ها، که برای همه نوجوانای ایرانیه خوش اومدین.
من ایلیا فیضی به همراه همکارم سید گلعین علویون سعی میکنیم که در این برنامه به یکی از دغدغه‌های شما نوجوانا بپردازیم. این برنامه از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ تقدیم شما میشه. لطفاً با برنامه جوانه‌های امروز همراه باشید.
در برنامه امروز میخوایم که در مورد تأثیر اوضاع و محیط پیرامون ما بر زندگی یک نوجوان صحبت کنیم. قبل از هر چیزی، همونطور که میدونین، وضع محیطی نه فقط بر زندگی یک نوجوان، بلکه بر زیست و حیات همه موجودات روی کره زمین، مخصوصاً انسان، در سراسر زندگی تأثیر گذاره و نمیشه این موضوع رو نادیده گرفت.
اما بدیهیه که این تأثیر در دوران نوجوانی به دلیل تحولات روحی و درونی اهمیت بیشتری داره. موضوعی که ذهن خیلی از ما رو درگیر میکنه اینه که آیا میشه در دوران نوجوانی مسیر زندگی رو تغییر بدیم؟ باید بگیم که کاملا این امکان وجود داره.
چه بسیار نوجوانایی بودن که به رغم اوضاع نچندان مساعد تونستن به کمک آموزش درست به آگاهی درستی برسن و موقعیت خوبی برای رشد و شکوفایی در زندگی پیدا کنن.
پس دوره نوجوانی فرصت خوبی برای افزایش آگاهی و رسیدن به موقعیت بهتری در همه زمینه هاست.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جوانه ای های عزیز سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون عالی باشه. ستایش منتظری هستم در بخش ما میتوانیم. اگه دوست داشتید تا آخر این برنامه با من همراه باشید. تابستون درس بخونیم یا نخونیم؟ اینکه تابستون ما درس بخونیم یا نخونیم بستگی به هدفی داره که خودمون بر اساس اولویت بندی هامون مشخص کردیم. حالا چجوری با این شرایط تابستون درس بخونیم؟ درس خوندن توی تابستون با توجه به گرمی هوا و دوست داریم که خیلی تفریح و سرگرمیمون بیشتر باشه، شاید خیلی سخت باشه. ولی خب اگه با روش درست و اصولی و متناسب با شرایط تابستون درس بخونی، میتونیم از این فرصت برای رسیدن به چیزی که برای خودمون در نظر گرفتیم استفاده کنیم. با چه برنامه‌ای درس بخونیم؟ یه شیوه غلط و نادرست برای برنامه ریزی کردن اینه که مثلا من بیام یه برنامه ای تهیه کنم و بدم به شما، بگم این برنامه ریزی رو انجام بدید، اگه انجام بدید موفق میشید، اگه انجام ندید موفق نمیشید و تقصیر خودتونم هست که اجراش نکردید. در صورتی که بهترین شخصی که میتونه برنامه ریزی درسی رو داشته باشه خود شخصه، با توجه به اینکه خودش رو بیشتر میشناسه، میدونه علایقش چیه، میدونه کدوم درس‌ها براش سخت‌تره و میتونه با توجه به کشش درسیش برنامه‌ریزی کنه و حتی اگه مهارت برنامه‌ریزی کردنش رو ارتقا بده میتونه یه برنامه منحصر به فرد برای خودش داشته باشه. قدم اول رهایی از بی‌حوصلگی درس خوندن توی تابستونه. توی تابستون کم ولی خب مداوم و با نظم درس بخونیم. همیشه یادمون باشه اگه 60 روز روزی فقط 2 ساعت درس بخونیم، بهتر از اینه که فقط 7 روز روزی 8 ساعت درس بخونیم. ساعت درس خوندن رو کم کم و به تدریج افزایش بدید. برنامه تفریحی یا ورزشی داشته باشین. با رعایت اولویت‌ها توی تابستون درس بخونید. از سخت شروع کنید. شاید کتاب قورباغه از رو قورت بده نوشته بریان تریسی رو خونده باشید. اگه نخوندیدم پیشنهاد میکنم که حتما این کتاب رو مطالعه کنید. منظور از قورباغه توی این کتاب سخت در این کاریه که قرار توی یک روز انجام بدیم. مثلا برای من دانش آموز میتونه سخت ترین درس درس ریاضی باشه. پس من باید اولین کاری که در طول روز انجام میدم خوندن درس ریاضی باشه. به قول معروف قورباغه‌ام رو قورت بدم. ولی خب بعضی وقتا ما یه دونه قورباغه نداریم که 2 تا، 3 تا، حتی 4 تا درس سخت داریم که باید در طول روز انجام بدیم. حالا اینا رو چجوری برنامه ریزی کنیم؟ ما نباید تمام کارهای سخت رو پشت سر هم بچینیم. برای مثال ما یک درس سخت رو میخونیم، بعد از اون درس سخت باید یک درس آسون و ترجیحاً درسی که خیلی بهش علاقه‌مند باشیم رو قرار بدیم که مطالعه کنیم و به همین ترتیب اون رو پیش ببریم. جوانه های عزیز ممنون از اینکه تا اینجای برنامه همراه من بودید. با ادامه برنامه همراه باشید.
امیدوارم حالتون خوب باشه. من کیان طبیب‌پور هستم و یه بار دیگه همراه با مامان طاهره مهمون خونه هاتون شدیم.
سلام گرم من رو پذیرا باشید. امیدوارم هر جای کشور عزیزمون که هستید حال دلتون خوب باشه. نوجوانهای عزیز تا آخر برنامه همراه من و کیان باشید که میخوایم در مورد یکی از مکانهای تاریخی کشور عزیزمون با همدیگه صحبت کنیم. خب آقا کیان بهمون میگی که امروز میخوایم در مورد کجا صحبت بکنیم؟
تخت جمشید شیراز یکی از زیباترین و قدیمیترین آثار تاریخی و جاذبه های کشورمونه. این بنای بی‌نظیر که میراثی از دوره هخامنشیان محسوب میشه، هر ساله گردشگران بسیاری رو از سر تا سر دنیا جذب میکنه. حالا که این بنا اینقدر بزرگ و تاریخیه و حتی از کشورهای دیگه مردم میان برای اینکه ببیننش، پس چرا ما راجبش اطلاعات نداشته باشید؟ پس با ما همراه باشید تا راجب این بنای بزرگ اطلاعات کسب کنیم. سال قبل از میلاد مسیح ساختن چنین اثری و چنین هنرنمایی در معماری عجیبه. طرح این بنای باشکوه رو میتونیم اقتباسی از هنر معماری مصریان، یونانی ها، آشوریان و بابلیان دونست. البته که روح هنر ایرانی رو نمیتونیم در ساخت این اثر باشکوه نادیده بگیریم. کشور گشایی های پادشاهان هخامنشی و آشنایی با سرزمین های دیگه در ساخت بنای تخت جمشید و طراحی اون تأثیر خیلی زیادی داشته. در ساخت بنای تخت جمشید از سنگ های بزرگ و یک تکه از جنس آهک استفاده شده. این سنگ ها بسیار مقاوم بوده و با بست های آهنی به هم متصل می شدن. با وجود استحکام ستون ها و دروازه ها در سقف کاخ ها و دیوار ها، چوب و خشت و گل به کار رفته بود و همین امر متاسفانه باعث شد در حمله اسکندر مقدونی به ایران سقف ها و دیوارها تومه حریق بشن و در آتش بسوزن. به این دلیل هستش که بیشترین اثر به جامونده از تختگاه هخامنشیان ستونها و دروازه ها هست متاسفانه. داخل این برنامه یک خلاصه راجع به تخت جمشید و سرنوشتمون به شما گفتیم، ولی اینقدر این بنا عظمت داره که داخل یه برنامه نمیشه راجعش صحبت کرد و باید چند تا برنامه رو بهش اختصاص داد. پس همراه ما باشید تا تو برنامه های بعدی بیشتر راجع به این بنا بدونیم.
دونستن اطلاعات در مورد تاریخچه هر بنا و بخش‌های مختلف بناهای تاریخی به ما این کمک رو می‌کنه تا زمانی که به دیدن اون بناهای تاریخی رفتیم بتونیم به صورت کامل از دیدن اون بناها لذت ببریم و خاطره خوبی رو برای خودمون خلق کنیم. تا برنامه بعدی من شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربون می‌سپارم.
خب امیدوارم این برنامه براتون مفید بوده باشه و تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
اینجا برنامه جوانه ها از رادیو فرهنگه. شماره پیامک ما 30558. به ما پیامک بزنین و از علاقمندی هاتون ما رو مطلع کنین. منتظریم.
همینطور میتونید با شماره 162 تماس بگیرید و نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو به ما ارائه بدید.
سلام، من زهره کریمی هستم. امروز میخوام در مورد آقای غلامرضا امامی براتون صحبت کنم. آقای غلامرضا امامی متولد 6 شهریور سال 1325، نویسنده، مترجم، پژوهشگر و سرویراستار ایرانی هستند. آقای امامی در سال 1325 در عراق متولد شدند. ایشون تا کنون بیش از 70 عنوان اثر چاپ کردن. تحصیلاتشون رو به دلیل کار پدر که پزشک راه ها هم بود در شهرهای قم، مشهد، اهواز، خرمشهر و تهران به پایان رسوندن. دوران دبستان رو در قم گذروندن و اولین معلمشون آقای محمود بروجردی بود. محبت و مهربانی آقای بروجردی ایشون رو به کتاب و درس علاقمند کرد. آقای امامی در خانواده ملی مذهبی رشد کردند. پدرشون از شیفتگان دکتر مصدق بود و در راه ملی شدن صنعت نفت سختی‌های فراوانی کشید و نامه‌های بسیاری از سوی دکتر مصدق برای پدرش ارسال می‌شد. در سال 1341 در سن 16 سالگی اولین کتابشون با نام ارزش تبلیغ در مشهد به چاپ رسید و با تشویق و تایید بسیاری از جمله استاد مطهری روبرو شد. در سال 1348 به تهران اومدن و ابتدا در بخش فرهنگی حسینیه ارشاد به کار ویرایش پرداختند و پس از اون مدیریت انتشارات بعثت، انتشارات موج و انتشارات پندار رو بر عهده گرفتن. ایشون از نوجوانی از دوستای نزدیک و صمیمی آیت الله طالقانی و جلال آل احمد بودن. در سال 1350 به عنوان ویراستار در کانون پرورش فکری کودکان مشغول به کار شدند. کمی بعد و تا سال 1359 ریاست انتشارات کانون رو بر عهده داشتند. در آذر 1359 و با اخذ جایزه نمایشگاه جهانی لایپزیگ به آلمان سفر کردند و پس از اون به ایتالیا رفتند و سالهاست که مقیم ایتالیا هستند. آقای امامی در زمان مدیریت انتشارات موج آثار بسیاری از چهره‌های برجسته ایرانی منتشر کردند. نوشته‌های فراوانی از ایشون درباره مسائل اجتماعی، فرهنگی و ادبی در مطبوعات ایران و دیگر کشورها منتشر شده. ایشون بیش از 10 عنوان کتاب از فارسی به ایتالیایی ترجمه کردند. برای این نویسنده عزیز کشورمون آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون داریم. ممنونم که تا این لحظه همراه من بودید. تا بعد، خدا نگهدار.
معرفی کتاب.
کتاب خیلی جالب، ویژه کودکان و نوجوانان.
درود به همراهان همیشگی برنامه جوانه ها. من نیکا نعمتی از بخش معرفی کتاب امروز هم دقایقی کوتاه رو مهمون خونه هاتون هستم. امروز تصمیم گرفتم کتابی درباره زندگی امام زمان انتخاب کنم و بهتون معرفی کنم. این کتاب مجموعه کتاب 14 معصوم هست که جلد 14 اون درباره امام زمانه. این مجموعه در بردارنده داستانهای کوتاهی از زندگانی 14 معصوم علیه السلام هست که برای گروه سنی کودکان و جوانان بسیار مناسبه. این کتاب به قلم زهرا عبدی به چاپ رسیده. دوستان گلم، الان میخوام بخش از این کتاب زیبا و آموزنده رو براتون بخونم. در نیمه شعبان سال 255 هجری در شهر سامرا پسری نورانی به دنیا آمد. پدر او امام حسن عسکری و مادرش نرجس خاتون بود. نرجس خاتون زنی مهربان و دانا بود. حکیم خواهر امام هادی بسیار با ایمان بود و همیشه خدا را عبادت می کرد. حکیم همیشه می گفت نرجس از تمام بانوان خانواده ما با ایمان تر است و من خدمتگزار چنین بانویی هستم. مادر امام زمان نرجس از نسل یاران حضرت عیسی بود. نرجس در کاخ زندگی می کرد اما اخلاق و رفتار او با دیگران فرق داشت. او زندگی در تجملات را دوست نداشت و از اینکه می‌دید اطرافیانش تنها به فکر جمع کردن پول و ثروت هستند ناراحت بود. جد نرجس از یاران حضرت عیسی بود. نرجس مثل خانواده مادرش همیشه به یاد خدا بود. دوستان گلم، اگه می‌خواید بدونید ادامه این کتاب زیبا چی میشه، حتما این کتاب رو تهیه کنید و از خوندن اون حسابی لذت ببرید. تا برنامه بعدی همتون رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدار.
جوانه ای های عزیز، به پایان این برنامه رسیدیم. به امید تلاش تک تک شما برای ایجاد آینده‌ای بهتر و استفاده درست از فرصت‌ها صرف نظر از گذشته، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
خدا یار و نگهدارتون باشه.
باز همراه شما مدرسه ای می‌سازیم که در آن آخر وقت به زبان ساده شعر تدریس کنند و بگویند که تا فردا صبح خالق عشق نگهدار شما.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
وقتتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. در روزهایی که کم کم داریم نزدیک میشیم به اربعین حسینی، شبکه رادیوی فرهنگ به شما توصیه میکنه خوندن کتابهایی رو که درباره شأن و مقام و منزلت حضرت سید الشهدا است. از جمله این کتابها میشه به کتاب سید الشهدا نوشته آیت الله شهید دستقیب شیرازی اشاره کرد که در صفحه 90 این کتاب در بخش کوتاهی آمده مهمترین کمالات حسین علیه السلام که جد بزرگوارش یاد کرده و خدا و ملائک او را ستوده اند صفت صبر حسین علیه السلام است. و در بخش کوتاهی از زیارت ناحیه مقدسه که منسوب به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است، امام زمان می‌فرمایند هر آینه در شگفتند ملائکه از برد باری تو یا سید الشهدا.
هر کس آمده است تا به نحوی دل مولای خود را به دست آورد.
اینجا صدای واژه ها،
صدای واژه ها
سلامت زائران را
نوید می دهد.
او می خواهد مراقب من باشد و به من در راه رفتن کمک کند و من سعی دارم مراقب او باشم و کوله اش را به دوش بگیرم تا آسوده تر باشد.
سفر عشق، گذری بر سلامت زبار در سخن استاد اخوان دکتری طب اسلامی ایرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خدا قوت. داریم صحبت میکنیم برای سفر پیاده روی اربعین باید بدن آماده‌ای داشته باشیم، روح آماده و جسم آماده. اگر یادتون باشه در روز گذشته خدمتتون عرض کردم با پیاده روی های روزانه عضلاتمون رو، بدنمون رو آماده کنیم که فشار یک باره پیاده روی اذیتمون نکنه. آماده سازیش اولیش به اینه که روز یه رو 20 دقیقه سعی کنیم پیاده روی رو تمرین کنیم. نکته دوم، هر شب با روغن زیتون، با روغن بنفشه زیتونی، با روغن‌های خوب مثل روغن بادام شیرین عضلاتمون رو ماساژ بدیم. با ماساژ دادن عضلات آمادگی پیدا میکنه که گرفتگی پیدا نکنه و راه‌های طولانی اذیتمون نکنه، عضلات گرفتگی پیدا نکنه. یکی از اون نکات خیلی مهم تقویت بنیه است. تو جریان کرونا عده‌ای بودن به خاطر اینکه تقویت بنیه داشتن، اینها آسیب ندیدن، بیمار نشدن، اگرم بیمار شدن به راحتی عبور کردن. مخصوصا در جریان‌های مثل اربعین از کشورهای دیگه میان، خیلی آلودگی‌ها ممکنه حتی باعث بیماری برای ماها بشه. چه کنیم؟ پیشگیری کنیم، تقویت بنیه کنیم. تقویت بنیه یعنی ما روزانه قبل از اینکه وارد جریان اربعین بشیم، وارد پیاده روی اربعین بشیم، یه سری کارا انجام بدیم که بنیه‌مون تقویت بشه که بیماری پیدا نکنیم. اونایی که کمتر آسیب می‌بینن بیماریشون زودتر بهبود پیدا می‌کنه، اونایی که بنیه‌های قوی داشتن. اگه خواستید بنیه‌تون قوی کنی چند تا راهکار داره خدمتتون خواهم گفت.
با دل تنگ
به سوی تو سفر باید کرد،
جایی که تمام شنیده ها ملموس
تمام شنیده ها ملموس خواهد شد.
آمادگی و مراقبت
حیاتی در این مسیر.
سفر عشق.